بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با موضوع قدم صدق. جلسه سوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. اللهم صل علی محمد. فآله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی فاسأل الله الذی اکرمنی بمعرفتکم و معرفت اولیائکم و رزقنا البراءة من اعدائکم ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره و ان یثبت لی عندکم قدم صدق فی الدنیا والآخره. هدیه به روح منور آقا قمر بنی هاشم صلواتی هدیه کنیم. اللهم صل علی محمد. شبهای قبل بحثی رو شروع کردیم با عزیزان با عنوان قدم صدق، اینکه انسان توی زندگی توی رابطه با خدا راست بگه، قدم گذاشتنش راست باشه، زندگیش همش صداقت باشه، همه یه رنگی باشه، رو راستی باشه، این پای انسان ثابت باشه، اینجور نباشه که الان یه قدم برداشت باز دوباره بعدن پشت کنه، برگرده، منصرف بشه، این مسیر رو ادامه بده. این میشه بحث قدم صدق. برای قدم صدق یه نیاز خیلی بزرگی هست که تا این نباشه قدم صدق حاصل نمیشه. این نیاز فقط مال استواری در راه دین نیست، همه چیز محتاج اینه و اونم عقله. تا انسان عاقل نباشه خیلی نباید به دینداری خودش مطمئن باشه، خیلی نباید به وضعیتی که الان داره مطمئن باشه. انسان که کلا نباید همیشه مطمئن باشه، همیشه باید بین خوف و رجا باشه، ولی خب اونایی که بهرشون از این نعمت کمتره خطرشون بیشتره، نگرانیشون بیشتره. این عقلی هم که گفته میشه با اون عقلی که بین مردمه خیلی فرق میکنه. ماها خب تعریفمون از عاقل و دیوونه یه چیز دیگه ایه. یه کسی کارای خنددار بکنه بهش میگیم دیوونه، حرکاتی که خیلی ربطی به هم نداره، مناسب با وضعیت نیست، مناسب با شرایط نیست، کارایی که خیلی برای بین عرف مردم تعریف شده نیست، اینو بهش میگیم دیوونه. یه مدل خاصی حرف بزنه، مدل خاصی لباس بپوشه، مدل خاصی زندگی بکنه، اینا رو معمولا بین ماها میگن خلوز، دیوونه. ولی دیوونه ای که روایات ما میگن یه خود فرق میکنه، عاقلی که تو روایات میگن فرق میکنه. ماها خب همه از نعمت عقل الحمدلله برخورداریم به اون تعریفی که عرض کردم. کسی اون عقل رو داشته باشه دیگه تکلیف برش واجبه دیگه، نماز باید بخونه اگه بالغ بشه، بقیه احکام برش واجب میشه. این یکی عقل یه خود فرق میکنه. این عقل دومی که عرض کردم با اون یکی عقله فرقش اینه، این عقل دوم قدم به قدم به آدم خط میده که الان باید چی کار بکنی، الان باید پاتو کجا بذاری، الان کدوم کار بهتره. اون عقل اولی که گفتم بین مردم عرفه اینه که انسان خوب و بد رو اصلا تشخیص بده. کسی که اصلا بد رو نمیفهمه ما بهش میگیم دیوونه. تو فرهنگ اهل بیت، تو روایات اینجور آدم ها خب عاقل نیستن، ولی هنوز تا عقلم کلی راه مونده. یه تعبیر خیلی زیبایی هست از امام صادق علیه السلام، میفهمند که لیسل عاقلو من یعرف الخیر من الشر، اونی که خوب از بد تشخیص میده این عاقل نیست. ولکن العاقل من یعرف خیر الشرین، عاقل اونی که بین دوتا بد میفهمه کدوم یکی از این بدا بدتره کدومش بهتره. تا کسی اینجور نشه عاقل نشده به تعبیر امام صادق علیه السلام. عاقل اونی نیست که خوب و بد رو از هم تشخیص میده، عاقل اونی که بد و بدتر رو از هم تشخیص میده. یعنی قدرت سنجش داره، میتونه وزن بگیره از هر چیزی، ترازو داره. و چقدر هم احتیاج به این، چقدر احتیاجه. بسیاری از استخاره ها، بسیاری از مشورت ها، اینا چه بسا به خاطر اینه که این کسی که داره این سوالو میپرسه یا خودش از نعمت عقل محرومه یا خدایی نکرده داره استفاده نمیکنه. خیلی وقتا یه سوالاتی میپرسن از آدم، آدم نگاه میکنه ببینه اینه خود همچین مشکل سنجش داره، این عقله خود همچین تراز نیست. مشخصه بعضی چیزا دیگه آدم میتونه بفهمه دیگه. یه وقتی آدم به خاطر یه مستحب مثلا بیاد خودشو به حروم بندازه، خب این علامت بیعقلیه دیگه. مثلا بنده میخوام افطاری بدم منزل، ماه رمضونه، زن و بچه و همه فک و فامیلو به کار میکشم، چهار تا دادم سرشون میزنم، به همه هم گیر میدم که چیه؟ میخوام یه مستحب انجام بدم. ماشاءالله به این عقل خدا برکت بده، 80 تا گناه انجام داد آخرش که مستحب توش در بیاد. آقا برو عقل، خودم عرض میکنم ها، برو عقلتو درست کن. بعد چقدر جوگیر میشیم امثال بنده یه همچین عباداتی که انجام میدیم، او چقدر باد میکنیم، چه بسا مثلا خیلی وقتا بعضی از این زیارت رفتنها، بعضی از این مکه رفتنها، کربلا رفتنها، آدم واقعا بسنجه ببینه تکلیفش این نیست. الان من این پولو واقعا با خرج عمره کنم؟ کی گفته اینو؟ الان واقعا این پول با خرج کربلا بشه؟ این کی گفته؟ مستحبه، ببین مستحبه دلیل برای انجام دادن نیست. یه چیز داریم به اسم این که مستحبه، یه چیز دیگه داریم به اسم این که عقل چی میگه، یعنی باید بسنجی الان از من کدومش رو میخوان. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مجتهدی، سالگردشونه، سالگرد چهارمشونه، رحمت و رضوان خدا بر ایشون. یه وقتی پیش ایشون کسی تعریف کرد و گفته فلان طلبه رفته کربلا، ایشون برگشته بودن گفته بودن که غیبتشو نکنین. گفتم غیبت چیه؟ رفته کربلا. فرمودن که خب شاید فعل حرام انجام داده، غیبتشو نکن. آقا فعل حرام چی؟ رفته کربلا. ایشون فرمودن درسو تعطیل کرد رفته کربلا، درس واجب تر یا کربلا رفتن؟ فعل حرام انجام داده، چه پشت سرش دارین بعدشون میگین؟ ای بگردم به این آدمای عاقل. واقعا تکلیف بود؟ یعنی الان واقعا تو ترازو بالا پایین کرد به این نتیجه رسید که این خیلی مهمه؟ تا یه کاری دیدیم یکی انجام میده سعی جوگیر نشیم. این آقا 80 بار رفته مکه، 90 بار رفته کربلا، بسم الله تعالی تکلیفش بود یا نه؟ اگه تکلیف نبوده بس چی رفته؟ اینا مثلا با مؤاخذه بشه، پولش از کجا آوردی؟ چقدر پول خرج این کارا کردی؟ اینو بهش میگن عقل، قدرت سنجش. آدم میسنجه قدم به قدم، الان این کار بین همه کارها از همه مهمتری یا نه؟ نعمت بزرگیه واقعا، هم باید بخوایم. ماها معمولا ناراحت میشیم کسی واسه همون یه همچین دعایی بکنه بگه خدا عقلتو زیاد کنه، به اون بر میخوره. هر کی همچین دعایی کرد دستشو ببوس، خیلی دعای خوبی داره میکنه. اصلا دعا کنیم برای هم دیگه، اصلا به هم میرسیم دعا کنیم، اصلا جدا میخوام بشیم دعا کنیم، مخلصیم و چخلصیم و اینجور حرفا باشه کنار، دعا کن آقا خدا خیرت بده، خیر دنیا آخرت ببینی، دعا
دعاهای باحال، عشقی. یکی از دعاهای خیلی قشنگ اینه، به هم میرسیم خدا عقلتو زیاد کنه. آقا ما یکی بهمون بگه خدا یه عقلی بهت بده، میخوانیم تو دهنش. خیلی دعای خوبی کرد. یکی از آقایون از علما رفته بود، اومده بود زیارت امام رضا، بعد برگشته بود پیش آیت الله بهاءالدینی رحمت الله علیه. آیت بهاءالدینی فرموده بودن که چی خواستی از امام رضا؟ گفت آقا خواستم عقلمو زیاد کنه. ایشون فرموده بود که یه دونه زیارت کمه، بعد حداقل 100 تا 500 تا بری یه خورده بهت بدن. اینجور چیزا رو اینجور به همین راحتی نمیدن. خیلی باید بری، خیلی باید بخوای. بنده اگه برم که، من که عقلم درست آقا جان، الحمدلله رب العالمین. خب شما میخوای بیشترش کنیم؟ نه دیگه آقا، مشکل ما خلیم آقا. عقل آقا خیلی چیز خوبی، آدم هرچی ایمانش بیشتر میشه عقلش بیشتر میشه. همه هم احتیاج داره این عقله هی بیشتر بشه. برای هم دیگه هم دعا کنیم، بخوایم. یه دعا کنم همه با هم آمین بگیم، من میبینم تو چهره هم مشخص همه دوست دارن الان بخوان. خدایا برکت این شب، برکت این محرم، به برکت این عزاداری ها، عقل ما رو خیلی 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 زیاد بفرما. باریکلا. همین که دعا ناراحت نشه، این خودش علامت عقلانیته. همه عاقلن الحمدلله. آدم بی عقل اینجور دعا ناراحت میشه. آدم عاقل خوشحال میشه. چون میدونه عقل چیه، میگه خدایا بیشترش کن. اونی که نمیدونه چیه، میگه بابا گفت طرف دلا شده بودش آب میخورد، بهش گفت نخور اینجور. گفت برای چی؟ گفت عقلت کم میشه. گفت عقل چیه؟ گفت بخور بابا، بخور. شما بخور. اینجوریه خیلی وقتا. خیلی خیلی دعاها رو نمیکنن چون نمیدونن چی چی هست اصلا. همه چی احتیاج به عقل داره. آدم تا عاقل نشه تو مسیر دینداری ثابت نمیشه. یه امتحان بگیرین، آدمایی که دو روز هستن دو روز نیستن، محرما سرکلشون پیدا میشه، بقیه وقتا دیگه نیستن. ما رمزونا یه دفعه میان، یه دفعه ظاهر میشن، ظهور میکنن. ظهور در 17 دقیقه قبلا بود میزدن عکاسی ها، الان که دیگه امکانات زیاد شده دیگه 17 دقیقه دو سه دقیقه وسط چاپ میکنه. قدیم ما میزد ظهور در 17 دقیقه. یه شیادی هم پیدا شده زد ظهور امام زمان در 17 دقیقه تذکیرش کردن. اینا دو دقیقه هستن دو دقیقه نیستن، یه دفعه ظهور میکنن. تا پای منفعتی میاد وسط ظهور میکنن. امام حسین در مورد مردم کوفه هم نمیفرمود، فهمون شما خصلتتون اینجوریه، یه دفعه ظهور میکنید. هر جا پول و منفعت و اینجور چیزا باشه دفعه ظهور میکنید. بعد اگه ربط به دین و اینجور حرفام داشته باشه میچسبونش به دین. مثلا ببینین که الان کی خلیفه بشه بیشتر به ما میچسبه. یزید اگه بشه که ما چیزی نمیرسه، بذار امام حسین خلیفه بشه. خب بریم طرف حسینو بگیریم، بگیریم میریم طرف حسین، حسین جان بیا حاکم شو. عبیدالله اومده میگه من بیشتر بهتون میدم، بریم سراغ عبیدالله. اینجوری. چرا اینجور میشه؟ بیعقله. تماشا رفت. عقل نداره. چه مدل آدمی کوفی زندگی میکنه؟ آدم بیعقل. جالب، من این چیزی تازگی کشف کردم 4-5 شب پیش تو حرم امیرالمومنین. یه آقای اومد یه سوالی از ما داشت، عربی بود. پرسید و صحبتی شد و اینا. یه درخواستی داشت در واقع. بعد گفت تو راه داریم تو بیابون جایی میسازیم برای زائرای امام حسین که 40 میخوان بیان، اینا فلان چیزو میخوایم مثلا. صحبت شد و گفتم اهل کجا؟ گفت اهل کوفه. بهش گفتم خدا، با همون زبان عربی خودش بهش گفتم خدا تو رو از مردم کوفه قرار بده که با امام زمانن، نه مردم کوفه که با علی بودن یا با امام حسین. آقا بهش برخورد، ناراحت شد، سرخ و سفید شد. مردم کوفه چه مشکلی دارن؟ تو چه میدونی مردم کوفه چی هن؟ مردم کوفه تکن، عالی هن. بودن آقا بیا شعاره ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بمانه، چهار تا اینا رو بشنوید دهن مردم ایران میزنی. ببین مردم ایران چی میگن نمون مردم کوفه. گفت اینایی که امام حسین رو کشن اینا کوفی نبودن که، اینا مال دادکورهای کوفه بودن، بیرون کوفه اومده بودن، جنس قلابی بودن اینا. این تازه کشف کردم که الان مردم کوفه خوش نمیاد بگی کوفی. البته مراسم عزاداری تو مسجد کوفه بود، سینه زنی می‌کردن و خود این مردم کوفه هم وایساده بودن، ایرانی‌ها سینه می‌زدن، اینا هم سینه می‌زدن، بعد ایرانی‌ها می‌خوندن کوفی بی مروت رحم و حیا ندارد، اینا هم سینه می‌زدن. اینجوریش هم هست. خلاصه مردم کوفه اون موقع اگه به کوفی‌های الان بر نمی‌خوره، خصلت کوفی اینجوریه، بیعقله، منفعت طلبه. ای آقا بیعقل منفعت طلبه؟ اتفاقا ما با آدم های منفعت طلب میگیم عاقل. خب ما اشتباه میکنیم، ما هر کی بیشتر میتونه سود در بیاره، بیشتر میتونه دو دره بکنه، بیشتر میتونه بچاپه، بهش میگیم ای ماشاءالله چه عقلی داره. جالب بود دوران امیرالمومنین مردم معاویه میگفتن عاقله، گفتن علی آدم خوبیه، عقلش خیلی کار نمیکنه. بعد امیرالمومنین فهمید که اینی که معاویه داره عقل نیست، این حیله است، من اگه از این حیله ها بخوام بزنم پدرشو در میارم. لولت تقال کنت ادهل عرب، اگه تقوا دست پای من نگرفته بود یک مارموز بازی در میوردم همتون کف کنید. تقوا علی رو نگه داشته. اینی که من دارم عقله، بی عقلیه. اگه یه کسی با یه کورس مثلا راننده ماشین باشه، یه کورس مسافر بزنه 50,000 تومان در بیاره، بهش میگم عقل تو برم من. اینجور آدم رو بکنم ای بی عقلی تو برم، نامرد، کیو دو دره کردی، کیو چپ آول کردی، 50 تومان با یه کورس ماشین تو خیابون مثلا یه مسافر زده دربست، دیده طرف از شهرستان اومده، چون میدونم از سفر خارجی اومده، قیمتا دستش نیست، دو دره میکنه. اینجا میگم عقلمو کار انداختم. این عقل نیست عزیز من، این بی عقلیه، این نامردیه. یه روایت از امیرالمومنین بخونم. پس عقل روشن شد، عقلو گرفتیم، بریم جلو. چرا جواب نمیدین؟ خواهشن اگه مشکل شرعی نداری جواب بدین، ثواب داره. بریم جلوتر. خب خوبه، حالا کجا بریم؟ میریم، حالا ببینیم کجا میرسیم، ان شاءالله ختم به حرم از عباس میشه آخرش این راه. عقل منفعت طلبی نیست، عقل خوب و از بد تشخیص دادن نیست، عقل تکلیف و تشخیص دادنه تو هر شرایطی. الان اینجا قرار گرفتم، تکلیف من چیه؟ الان توی این ثانیه خدا از من چی میخواد؟ الان توی بین این دوتا بد کدومش رو بگیرم ضرر کمتره؟ اینا خاصیت عقله. خواستیم دعاشم کردیم، انشالله بیشترش هم میکنن برامون، انشالله دائما انشالله بیشترش کنن. این از عقل. گفتیم آدمی ثابت قدم نمیمونه که عقل مشکل داره، تا یه کسی یه پیشنهاد چرب و چلی تر بهش میده سریع میره اون سمت، نم تو تشخیص بده. علی رو ول میکنه میره سراغ معاویه، چربتره، چرب و نرمتره. این عقله فقط هم برای اینکه در راه خدا ثابت بمونی به درد نمیخوره. بذار روایت از امیرالمومنین بخونم این جاهایی به درد میخوره. کل شیء یحتاج الی العقل، هر چیزی تو این عالم محتاج عقله. هر چی داشته باشیم کنارش عقل نباشه خطر داره برای آدم، ضرر داره برای آدم. هر چی آدم میخواد بگه خدایا عقل استفاده از اینم بهم بده، خدایا من خونه خوب میخوام یه عقل استفاده از اینم بهم بده، ماشین خوب میخوام عقل استفاده از اینم بده، خدایا خیلی پول میخوام. کسی میخواد پولدار بشه نیت کنه از جانب حضرت ابوطالب بره زیارت امام رضا، میرسه آقا مشتی میرسه بهش. خب الان همه خوشحال شدیم دیگه، راه پول در آوردن، رزق آدم زیاد میشه، اینو الان گرفتیم. این بغلش چی میخواد؟ عقل استفاده از اینم بده. عقل نباشیم وبال اول بدبختیه. پول زیاد بشه بلد نباشم چی کارش کنم، هی بیشتر تو گناه بیفتم، به حروم بیفتم. هر چی از خدا خواستیم عقل استفاده ازش هم بغلش بخوایم. همه چیز تو این عالم احتیاج به عقل داره. خود عقل باز احتیاج به چیز دیگه داره. بریم جلو، همون گفتم داریم میریم جلو، میریم جلو ببینیم به کجا میرسیم. آقا عقلم به چیزی احتیاج داره؟ آره اتفاقا خیلی هم نیازش کلیدیه. عقل خالی اگه باشه یه وقتایی هم همچین آدم رو یه مدلای در میاره، لایت چسبک میشه آدم، همچین نمیچسبه این آدمه، مزه نمیده، یه آدم خشک. بعضیا این حرفم خواهشن سوء استفاده نکنید، بزنین بگم بعد بعدا جلوتر روشن میشه. بعضیا خیلی دوست داشتنی نیستن خاطر اینکه خیلی عاقلن، دیدین؟ بعضیا اینجوریان. هی فکر میکنین چرا این انقدر اینجوری هست، نمیخوام عاشقش بشم نمیشه؟ خیلی عاقله، خیلی عقلانی برخورد میکنه، عقلانی خالی. اون چیزه که بغل عقلانیت احتیاجه اونا نداره، همین خالی خالی عاقله، همچین یه خورده خوردنی نیست این آدمه. همه چیزو میخواد عقلانی باش برخورد بکنه، خب خوبه، خیلی خوبه، ولی این یه چیزی هم بغلش میخواد. ببخشید اون چیه که بغل این عقل احتیاجه؟ بقیه روایت امیرالمومنین فداش بشم الهی با این حرف زن. یه جمله گفته عالمو دیوونه کرد. ول عقل و یحتاج و الا چی؟ آفرین، الا ادب. عقل چی میخواد؟ ادب. ادب میخواد. عقل خالی همچین آدم خیلی عقلانی که میشه یه خورده یه مدلایی میشه، خیلی آدم منضبط هم بخواد باشه خوب نیست، یه کوچولو بغلش ادبه که میاد عقلم شیرین میشه. آدم مثلا تشخیص میده که فلان کار بهترین کاره، بعد سفت و سخت پاش وایسه، هی دیگران میگن خب حالا یه خورده نه همین نمیدونی شما. آقا یه نمی ببین ادبه هم اگه باشه خوردنی تر میشه، حرفتم قبول میکنیم. چند تا مثال از این رابطه عقل و ادب براتون بزنم خیلی قشنگ، ریلمون رو بذاریم ببینیم آخرش به کجا ختم میشه. امشب قصد کردم خیلی معطلتون نکنم تو سخنرانی، اضافه کنیم به روزه‌مون. شب قبل روزه کمتر خون دیگه، محرمه دیگه، بیشتر بر روزه خون. هرچند انتقادم زیاد میشه به ما بابت اینکه روزه زیاد میخونیم، من نمیدونم ما روزه واقعا زیاد میخونیم. حالا اگه کسی دوست روزه ما رو بشن فردا رادیو میذاره این تبلیغ خودمونم بکنیم، روزه‌ای که بین الحرمین خوندیم چند روز قبل و جلوی هر مسجد عباس فردا 9 صبح مثل این قرار شد رادیو بذار، رادیو جوان. خلاصه این ریلمون رو بذاریم بریم جلو. خدا رحمت کنه حضرت امام رضوان خدا بر او باد، رحمت خدا بر او باد. تک تک امام تک امام خمینی، نمیخواین صلوات هدیه کنین بهش؟ الله مثلا یه استادی هم داره امام، اونم خوردنی مثل خودش، آیت الله شهابادی رحمت الله علیه. دیدنی بود آیت الله شهابادی، آزاده هاشون هستن الان قوم، ما توفیقی از گهگوداری خدمتشون میرسیم. و عجیبم عاشق امام بود آیت الله شهابادی، شاگردم کم داشت. یه مسجدی تو تهران یه گوشه، این گنج مخفی زمانه، یه گوشه افتاده بود کسی هم استفاده نمیکرد. خیلی هم گله‌مند بود از اینکه کسی استفاده نمیکنه. یه وقتی تو مسجدش داد زد خسته شدم دیگه از دستتون، ایشکی آدم نمیشه اینجا، این همه سال منبر رفتیم و برای شما. ایشکی هم به روی مبارک نهی و سه نفر از این بازاریا پاشدن سوال پرسیدن، بعد حالا جوابی گرفتن و بعد اتفاقاتی افتاد، صاحب کرامات شدن این سه تا. بعدن این آقای شهابادی به امام همه آینده امام رو گفته بود، بعدن انقلاب میکنی چی میشه چی میشه چی میشه، اینا همه رو گفته بود تو جوونی امام. امام تازه عقد کرده بودن، امام ساکن قم بودن، همسرشون ساکن تهران بودن، آیت الله شهابادی هم تهران بودن. امام هفته به هفته میومد به خانومش سر بزنه، میرفت دیدن آیت الله شهابادی، بعد خانومش میگفتش که تو واسه دیدن آیت الله شهابادی میای، سر منو گول میمالی، میگی که میام تو رو ببینم، راج میای منش پیش آیت الله شهابادی. انصافا همینه دیگه، خوب کار خوب امام میکرد. این آیت الله شهابادی از امام یه چند تا ویژگی گفته خیلی جالبه، یه دیگه دو تا ویژگیشو بگم. امام در نگاه آیت الله شهابادی استادش میفهموندن که دو تا ویژگی بارز داشت امام تو درس خوندنش، وقتی میومد پای درس ما میشست درس خصوصی داشتن با هم، حالا ظاهرن عرفان کار میکردن. دو تا ویژگی بارز داشت آسد روح الله، یکی این بود همیشه قبل اینکه درس شروع بشه حاضر بود، قبل اینکه درس شروع بشه، قبل زمانش. ببین نگاه کن، آدم سر وقت سر درس باشه این علامت چیه؟ عقله. زودتر بیاد بشینه علامت چیه؟ ادبه. عقل خالی همچین سر ساعت بیام بشینم، این ادبه. قبلش بیام بشینم، قبل اینکه استاد بیاد. باز خوشگلتر از این امام داره. خب درس بعد سر یه ساعتی تموم بشه دیگه، ما کار زندگی داریم، یه ساعت 40 دقیقه 20 دقیقه بالاخره سر یه ساعتی نظم میخواد. اونم یه همچین امام منظمی. حرم امام که میرفت، حرم امیرالمومنین که میرفت امام خمینی تو نجف، 15 سال هر شب حرمش ترک نشد، غیر از یه بار که اونم یه مسئله اتفاق افتاد بعد امام رفتن رو پشت اون زیارت کردن سر ساعت. یعنی اهالی نجف میگفتن ما ساعتمون رو تنظیم میکنیم، ساعتمون که از کار میفته خراب میشه و میبینیم که آسد الله کی وارد میشه، همون موقع میذاریم 7:30 اینجوری ساعتمون رو با اومدن امام تنظیم میکنیم. یه همچین امام منظمی، 3:30 قدم زنیش بوده در شبانه روز، ترک نمیشد در هیچ شرایطی. حمام رفتن امام دوشنبه پنجشنبه سر یه ساعت خاص، همه چی زندگی میزون. اونم نظم امام تا زیر شلواریش اوتو میکرد، زیر پوشش اوتو میکرد، در میکرد. اصلا مرتب بودن اصلا میبار از امام. یه همچه آدم منظمی علامت عقل دیگه، نظم. آیه شهابدی میفرمود که من تو درس هر چقدر کش میدادم از زمان میگذشت آسدالله به روی مبارک نمیابرد. ای آقا 9:30 تموم، همون کاری که واسه ما میکنن، هی کاغذ میدن، نامه میدن، چپ چپ نگاه میکنن، ساعت نگاه میکنن، پا میشن میرن میان، تلفن جواب میدن، اینجور چیزا. حتی کار خوبیه چون بنده استاد نیستم و شما هم قبول دارین این رو، در برابر استاد آدم باید ادب نگه داره دیگه. هرچی میگذش با روی باز، آقا نیم ساعت گذشته، بفهمین استفاده میکنیم. این چیه؟ ادبه. اون عقل، این ادبه. نه عقل خالی سر ساعت باید شروع بشه، سر ساعت باید تمام بشه، این همچین یه خود آدم خوبه ها، ولی انگار همچین آدم دلبری نمی کنه. عقل ادب میخواد. ادب یعنی ریزکاری ها رو آدم در میاره چی کار باید بکنه. ادب یعنی آدم بلد باشه ریزکاری چی کار بکنه. از عباس عموی پیغمبر پرسیدن، دیدین دیگه تو قبرستان بقیه یه قبر جداگونه داره، عباس عموی پیغمبر، پرسیدن تو بزرگتری یا پیغمبر؟ عجب جوابی داده. حالا خود شخصیت عباس عموی پیغمبر خیلی شخصیت دلبری کننده ای نبوده ها، حالا خدا رحمتش کنه، حالا ما خوش مردش نیستیم، ولی جوابش خیلی قشنگه. برگشت گفتش که هو اکبر و انا اسن، پیغمبر بزرگتره من سنم بیشتره. عجب جواب قشنگی داد، چقدر مؤدبانه. ازش پرسن تو بزرگتری یا پیغمبر؟ گفت پیغمبر بزرگتره من سنم بیشتره. نمیشه میگن ادب. ادب، ادب یعنی این آدم ریزکاری ها رو بلد باشه. چقدر ما احتیاج داریم به این ریزکاری ها. خود ادب هم آداب دارد دیگه، سرمشق گرفتین دیگه، همه ادب آداب دارد. خود ادب کلی آدم با کلاس طی بکنه. تو تک تک بخشای زندگیمون نیازه، رابطه با رفیق، رابطه با پدر و مادر، رابطه با فرزند، رابطه با همسر، نه هم عقل میخواد هم ادب میخواد، هم عقل هم ادب. این کوچکترین مسائلش دیگه بحث مهمون اومدنه، مهمونی. خود مهمونی چقدر آداب داره. اول یه سری کاراش که کارهای عقلانیه که خیلی هم نه انجام نمیدن، یه سری چیزاش کارهای ادبیه که این خیلی مهمه و این خیلی کمه بین مردم. مثلا آقا وارد مهمونی میشی، روایت داره، خب الان در رو به روی شما باز کرده صابخونه، اولا که بدون اجازه که وارد نشون، دیگه همه مشخصه دیگه، احتیاج که به گفتن نداره، در بزن، اگه جواب دادن، اجازه دادن، گفتن که وارد شو بعد بیا تو، و بعضی هم در میزن میان تو، حالا واقعا جسارت نباشه که وارد شدن، اینجا دیگه اجازه خواستن نداره، اینجا صابخونه اهل بیته، اجازه بگی بعد از اون بر اجازه بدن، تا سه بارم بپرس، اگه جواب نمیدن برو، زنگ بزن یا در بزن، اذا قیل لکم انشذوا فانشذوا. یا در مورد آیه قرآن داره که در زدی گفت آقا نمیتونم، برو دیگه وای میستی، تا دم در خونه رفتی آقا تعارف نمیکنه. اصلا چقدر زشت این تعارف های علکی، اصلا کار خلاف عقل، خلاف ادب که هیچی، خلاف عقله. چی تعارف میکنی الان شما وایستدی اینجا؟ بریم حالا یه شامی. آقا یعنی چی بریم حالا؟ همان کردی قبلا؟ واقعا فراهم حالا یه کارش، حالا خود این کسی که اهل اینجوری حالا گفتن، اینا این عقله یه خود همچین بالا پایین داره. بعد وارد خونه میشی، خب عقل چی میگه؟ میگه این اتاقی که الان صابخونه شما رو وارد کرده، همین که وارد شدی دیگه دوست داره هر جا که خواستی بشینی بشینی دیگه، با هر جا نشستن شما موافقه، درست آقا؟ این کاملا عقلانیه، ولی از ما خواستن عقلانی عمل نکنیم، مطابقه با ادب عمل کنیم. چیکار کنیم؟ شما وایسا، صابخونه بیاد، صابخونه بگه کجا بشین، اولا خود صابخونه بشینه. یه وقت میبینی یه گوشه خونه یه مشکلی داره، شما یه زاویه بشینی یه چیز دیگه معلوم میشه و دوست نداره، یه نمه 5% 10% دوست نداره، بذار خودش بیاد ببین کجا رو پیشنهاد میده. آقا دیگه وقتی راه داده دیگه، همه راه داده دیگه، هر جاش نشستی، خب این حالا عقلانیه. ادب، ادب رو از آدم نشون میده، اون فرق میکنه. سر سفره میخواد بشینه، خود صابخونه بشینه، حالا صابخونه مطابق با ادب برخورد کنه، چیکار کنه؟ سر سفره نشسته، اول از همه شروع کنه، شما بخورین من میام. ببین آقا من راضی ام دیگه، دارم بهت میگم بخور. ببین عقلانی هست ولی آدابی نیست، دیگه من سفره پنکم راضی ام دیگه، نه اول خود بیاد بشین چند لقمه بخور، زودتر از همه غذای دیگرانو بکش، به سفره هیچ کم کار نداشته باشه، این نگاه میکنه بکشم دوباره، آقا چیکار داری اصلا این چرا خورده، نه من نگاه کنی، خب این تعارف میکنه، خب شما اگه اونجوری برخورد کنی کسی هم تعارف نمیکنه، اصلا باید جا بیفته بین ماها، اصلا تعارف باید جمع بشه، خیلی کار زشتیه تعارف، اصلا مملکت ما عجیبه به خدا. شهید بهشتی یکی از این فرزندانشون تو آلمان بزرگ شده بود، بعد اومده بود رفته بود یه شهری تو ایران، سر سفره نشسته بود بهش میگفتن دوباره بکشه، میکشید گفت دوباره کشته بود، بعد شاید بهشی گفته بودن در گوش، گفت اینجا ایران ها بابا فرق میکنه، اونجا که میگفتن بکش راست میگفتن، اینجا خیلی باورت نشه. ای اینجوریه، اونجا چهار پنج بشقاب خورده بود بچه، نمیدونست این تعارفه، واقعا منظورش نیست که بخور، میگه بخور یعنی خب دیگه حالا ما هم هستیم، واقعا قصد نداره که شما سیر بشی، یا مثلا دوباره منظورش این نیست که واقعا یه بشقاب دیگه بکش، تعارف اینا خودم تعارف. صابخونه اول خودش بکشه، آخر از همه هم تموم کنه، هی لف بده آروم آروم، نه که شما بخوای من برم چورتی بزنم گوشی جواب بدم چیکار کنم، دم در کارم دارم، همه کار تعطیل. اینا کوچکترین آداب تک تکشم احتیاج به حرف داره، این فقط بحث مهمونیشه، داری صحبت میکنی گوشیت زنگ میزنه و اجازه بگیری مثلا حرف طرف همجور جواب میدی، زنگ در خونه رو زدن اجازه میگیر آدم پا میشه میره، این همه آدابیه، اینا باعث میشه که آدم هی روحش لطیفتر بشه. آدم هایی که خیلی اهل آدابن آدم های اهل احتیاطن، هر چی آدم اهل احتیاط بیشتر میشه، مواظبتش بیشتر میشه، زندگیش شسته رفته تره، منظم تره. بعد اینجور آدم ها معمولا سخت میشه فریبشون داد، سخت میشه از راه به درشون کرد. خیلی وقت من دیدم، یعنی من خودم یه معیار دارم، آقا چیزی که ما زیاد میبینیم، خیلی زیاد آدم هایی هن که یه دفعه منقلب میشن، همجوری یه دفعه ناگهانی پای روزه یه دفعه منفجر میشه، چه میدونم کربلایی میره، چه میدونم سخنانی میشنوه، اتفاقی میفته، اینا یه دفعه منقلب میشه. او فراوون چیزی که ما میبینیم دائم 24 ساعته کارم برخورد با اینجور آدم هست. بعد بنده خودم میخوام محک بزنم که این آقا ثابت میمونه یا نه، به یه چیز نگاه میکنم، اینم اهل ادب هست یا نه. اگه مؤدب نباشه، باره شما حالا حالا بعد ما رمزون میبینمت، بعد اتفاقا میبینمش میبینم دقیقه عوض شده. ولی وقت طرف اینم اهل آدابه، این میمونه حالاتش، چون منظم دقیقه، این نظارت داره به خودش، حساب کتاب داره زندگیش. آدم هایی که خیلی اهل ادب نیستن، خیلی حساب کتابی نداره زندگیشون، یه الخیه همینجور. الان هم حالاتش عوض شده، همینجور یه دفعه یه حالی اومده گرفته، بعدن یه حال دیگه بیاد میگیره. این مردم کوفه خودمون، من به اینا بگیم مردم کوفه، کوفی بگیم، حالی به حالی یه دفعه. مردم کوفه واقعا حالی به حالی بودن ها، یه دفعه یه حالی گرفت، مدن امام حسین رو کشتن، دوباره رفتن تو کوفه، زینب بود دیدن یه حالی گرفت گریه کرد، آقا بیا بریم دوباره یزید رو بکشیم. چی میگی شما خود اینا؟ انگار سه چهار روز پیش زدن کشتن امام حسین، یه دفعه حالی به حالی شدن بریم یزید رو بکشیم. حالا این خیلی ورژن بالاشه مردم کوفه، این ورژن های پایین‌ترش هم بین ماها گیر میاد. یه دفعه حالی به حالی میشه، یه فقیر تلویزیون نشون بده فلان منطقه محرومم، پا میشه میری کمک میکنه، تا 6 ماه دیگه دور دست تو جیبش نمیکنه. آدم نظمی داشته باش برای خود، برنامه حساب کتاب، زندگی آدم حساب کتاب داشته باشه، ادب بهش میگه. آدمایی که هم عقلو دارن هم ادب رو، خیلی آدمای خوردنیه، خیلی خوردنیه. اصلا دوست داشتنی، اصلا همجور دل میبره از آدم. خیلی هم آدم های محکمی هند و اینا، اینا مثل شاخه درخت، شاخه های نرم درخت میمونن. دیدی این شاخه های نرم درخت رو هر کار میکنی نمیشکنه، این شاخه های خشک زود میشکنه. اتفاقا خیلی عجیبه این نکته، اینو یه خورده خواهش میکنم امشب یه 2 دقیقه فقط روی این مسئله فکر کنی. این چوبای خشکی خیلی از خودشون زمختی نشون میدن، یه تق میزنی میشکنه. چوبایی که خیلی از خودشون نرمی نشون میدن، نگاه میکنی نمیشکنه. آدما دقیقاً اینجوری ان، یه در میبینی خیلی خشکن، نه تو خیلی زود میشکنه. همین که گفتم یکی هم یه داد همینجوری سرش بزنه، خب حالا ما که با هم دعوا نداریم. نه دیدی یا نه، بعضی مشاغل من سر و کار داشتم، مثلا حالا نمیدونم اس بی آرم، یه وقت شما تعمیم ندید همه آدمایی که مال اون شغلن بگین اینجوری هست، مثلا چه میدونم افسر راهنمایی رانندگی، بزن کنار بینم فلان کارو کردی، من میگم صدا تو ببر، خواهش میکنم، بله خب اینجوری. حالا بنده بهش نمیگم، یا فکر نکنین، مثلا عرض کردم، ما هر کی سرم داد بزنم گوش میدیم فقط. آخوندی یعنی این، بشینه یه داد بزن سری. چوبایی که خیلی از خوش و خشکی نشون میده، فقط زود میشکنه. بعضی خیلی پرستیژ محکم از خودش نشون میده، این از فقط زود راحت ها، اصلا باورت نمیشه دو کلمه باشه حرف بزنی له میشه. نه که پرستیژ از خوش، نه که نرمن. این فرقشون چیه؟ اینجور آدم ها قدبازی در میارن، میگه بریم فلانجا، میگه ببین کار داریم نمیشه، همین که گفتم یه داد میزنی سرش، خب حالا کار داری. میگفت تو جنگل بود، شیره تک تک میومد سر این حیوانات داد میزد، میگفت سلطان جنگل کیه؟ میگفتن شمای اعلی حضرت. اومد رسید به فیله، گفت سلطان جنگل کیه؟ خورتومش رو انداخت رو شکمش، پرتش کرد، تقی زد زمین. گفت حالا نمیدونی بگو. نمیدونم چرا میزنی. اینجوریه بعضیا، اینا شیرن ولی هنوز به فیل نرسیدن، بذار به فیل برسه اون وقت بهت میگم بازم شیره یا نه. نه شیرن چون همه خرگوش بوده بغلش، بعضی شیرن تو بیشه خرگوشا، اینا یه وقت فکر نکنی شیرن، بذار به فیل برسه اون وقت هم اگه شیر بود اون شیره. اینا که چوب خشکن، زن و بچه یتیم و بدبخت و مظلومشو گیر آورده، یک آدم قرص و محکمی از خودش نشون میده، من وقتی حرفی میزنم پاشوایی میستم. تو که راست میگی، تو که راست، من دیدم، بذار سابکارت بیاد، من حرفی که میزنم پاشوایی میستم، بذار سابکارت بهت بگه یه داد بزنه سرت، اون وقت میبینیم شیری برن که همه خرگوش بودن، بذار به فیله برسه. ولی اونایی که شیرن، شیرن، اینا نرمن. و چیزی به یقین برسه که اینجور باید باشه، بین با مدارا همجوری زندگی میکنه، با هم هم سازش داره، کلکل هم نمی کنه، قطبازی هم در نمیاره، ولی هرچی هم بهش میگی با هم مدارا نرم یه سری تکون میده، باز کار خودش رو میکنه. لجبازان بایی میستن تو رود، یه دادم بزنید سرش رو میاره پایین. آدم های محکم حرف شما رو هم گوش میده، ولی چون خودش به یقین رسید نسبت به چیزی، همون انجام میده. با نرمی تمام، با نرمی تمام. امام حسین ماست دیگه، سران قبایل عرب میومدن امام حسین رو ارشاد کنن، حسین نرو آخه چه کاریه، چورت بله شما. برادر خودش تنهاش گذاشت، فامیلا، رفیقا، عزیزا، دوستا، خیلیا سفارش میگردن، حسین نرو آخه کجا میری؟ خب حالا حرف شما هم قبول، باز داره کار خودش رو میکنه. آها آخرش داره کار خودش رو بکنه دیگه، چه توقعیه که شما چون حرف زریف میکنه بعد اگه آدم نرمیه بعد سر حرف شما رو گوش بده؟ آدم نرمی بود گوش داد، حالا اونو که به یقین رسته عمل میکنه دیگه، عرض بنده جا میفته. ما فهم میکنیم کسی حرف گوش بده بعد کار خودش رو بکنه یعنی آدم لجبازی، بابا این آدم خوبیه، اون که یقین رسیده داره کارش انجام میده، آدم بدونی که اصلا گوش نمیده، میخوای حرف بزنی حرف خوشو میزنه، اصلا تو شروع میکنی حرف بزنی حرف خوشو میزنه. اینا از اون دستان که تا یه دادم سرش میزنی ساکت میشه. عقل ادب میخواد، این دوتا با هم دیگه یه شخصیت نرم از آدم ایجاد میکنه، یه آدم نمیشکنه. عقل و ادب. ای به فدای قمر بنی هاشم، عقل و ادب، عقل و ادب دیوانه کرده عالم، عقل و ادب، اصلا خود عقل، خود ادب. این عباس، عباس فرزند عقل و ادب، باباش عقل و ادب، مادرش عقل و ادب، برادرش عقل و ادب، زندگیش عقل و ادب. باباش امیرالمومنین، همه ی عقل یه جا تو علی جمع شده، همه ی ادبم یه جا. مادرش فاطمه کلابیه، ام البنین، چقدر این زن عاقل، چقدر مؤدب. زن امیرالمومنین شده میخوان وارد خونش بکنن، همسر رسمی امیرالمومنین، هم خبر دارن، دم در رسیده تو منزل امیرالمومنین، از کسایی که برای استقبالش اومده بودن خواست، گفت شما همینجا لحظه صبر کنید من برم داخل یه کاری دارم برمیگرد. رفت داخل، برگشت گفت الان منو میتونید به عنوان زن این منزل بپذیرین. گفتن چی شده؟ گفت رفتم داخل خونه از حسن و حسین اجازه گرفتم، گفتم منو به نوکری قبول میکنید؟ من نمیخوام جای مادرتون رو پر کنم، من برای کنیزی باباتون اومدم، نمیخواین برمیگردم؟ تقبلونی لخدمتکم، تقبلونی لخدمتکم، منو به نوکری قبول میکنین؟ قبول نمیکنین برمیگردم. اجازه دادن، اومد اعلام کرد. بعد گفت به من دیگه فاطمه نگی، نه فاطمه مال اون خانم اصلی خونه بوده، به من ام البنین بگی، بگی مادر پسرا. ادب، این همچین مادر اون وقت بچه تربیت بکنه چی میشه؟ اون بچه چه ادبی از اون بچه بباره؟ اونم عباس اصلا همینجوری ذاتن مؤدب، همه معلماش مؤدب، تحت تربیت حسن و حسین، خدای ادب فقط خود امام حسن و امام حسین. عجب ادبی دارن این آقا. سید جوانای بهشت همه عالم باید نوکری اینا رو بکنه، نگاه میکنن میبینن یه پیرمردی داره وضو میگیره، غلط داره وضو میگیره، بعد میان به این پیرمرد ادب رو ببین تو رو خدا. اومده به پیرمرد میگه که میشه شما نگاه کن ببین ما کدوم یکی از ما دوتا وضوش درسته؟ ادب رو برم من. بعد وضو گرفتن، پیرمرد زده زیر گریه، الهی من قربون شما دوتا بشم، میخواستین به من درس بدین روتون نمیشد مستقیم بگید. چه قربون صدقه ای رفت پیرمرد برای امام حسن امام حسین، وضو من غلطه، شما راست میگی. بعد گفت یه جمله، این جملهش اینه، این شاید نشته باشین داستان رو شنیدین، این یه تیک جمله گفت شما چقدر ناز دلسوزی میکنین برای امت جدتون. این جملهش خیلی قشنگ بود، چقدر ناز دلسوزی میکنین. دلسوزی میکنه مؤدبانه، نمیگه من چون امامم وضو درست کن، این چه طرز وضو گرفتنه، مؤدبانه. اینا همه رو وقت به عباس یه جا یاد دادن، اون باباش امیرالمومنین، مادرش ام البنین، برادراش حسن و حسین، هرچی ادب داشتن یاد عباس دادن، همه رو یاد عباس دادن. خدای ادب، ای به قربان ادبت یا قمر بنی هاشم، ای به قربان ادبت، ای به قربان ادب، عالم محو ادب عباسه. این آدمایی که خیلی مؤدب میشن، میدونین خیلی واسه شون مهم، چون خودش مؤدبه خیلی مهمه براش ثابت قدم بمونه، خیلی حرص و جوش میخوره. یه دلیل دیگه هم داشت موندن عباس، میخواست که داغ برادر ببینه، این داغش افزایش پیدا بکنه، واسه همین تک تک برادر رو فرستاد جلو. یه جمله هم بهشون میگفت، میگفت برین تو میدون، فانه لا ولد لکم. عجب جمله عباس میگفت، میگفت برین شما بچه ندارین، شما زودتر برید بجنگید کشته بشید. چقدر آدم مؤدب آمار همه چیو داره. گفت اینا که بچه ندارن زودتر تو جنگ نا زودتر کشته بشن، اینا که بچه دارن باشن هنوز، این بچه ها هنوز داغ نه. مدیریت میکرد عباس تو جنگ، اینا که بچه ندارن زودتر کشته بشن. مدیر، چه مدیریتی. وقتی اومد به ابی عبدالله گفت آقا میخوام برم میدان، حضرت فرمود که بعدوکه تفرق عسکری، تو بری سپاه من از هم میپاشه، هم مدیر سپاه تویی، کجا میخوای بری؟ آدم با ادب یه چیز براش خیلی سخته. من اینو بگم براتون دیگه، روزه ما که اصلا امشب از اول روزه خوندیم دیگه، از اینجا فقط دادش هم بزنیم، گریهش هم بکنیم. آدم با ادب میدونین یه چیز خیلی اذیتش میکنه، وقتی کسی کسی رو خیلی دوست داشته باشه. من اینو چجور براتون بگم، بذار توضیح ندم، یه داستان از خودم براتون بگم، روزه رو خودتون بگیرین. یه وقت تو ماشین با یکی از بزرگان نشسته بودیم، من پشت فرمان بودم، این بزرگوار این وره، یه کسی، یه آدم نادونی سرش رو از این ور آورد تو، برگشت به من گفتش که چیه دنبال این را افتادی؟ مخالف خیلی مسائل بود، مخالف خیلی چیزا، اینا الان اینا بلن. آروم هم میگفتا، اون آقا نمیشنید. آقا من انقدر خجالت کشیدم فقط به خاطر اینکه یه کسی که دشمن این آقاست با من دوسته، با من داره ابراز دوستی میکنه. این آقا هم نشنیده، ولی من قد خجالت کشیدم، خواستم خودمو بزنم. دشمن این آقا جرأت کرده بیاد با من صمیمانه صحبت کنه. روزه بخونم. امشب میدونین تو کربلا چه اتفاقی میفته؟ شب تاسوعا. چرا شب تاسوعا مال عباسه؟ امشب یه اتفاقی افتاد، قمر بنی هاشم تیکه پاره شد. یه وقتی دیگه کسی داره خیلی صمیمانه باهاش صحبت میکنه، کیه؟ اومده دنبال عباس. کیه؟ شمره. شمر اومده دنبال عباس. خب با هم یه نسبت فامیلی دوری داشتن. یه وقت پشت خیمه وایستاد، عباس جونم،
اینقدر عباس خجالت کشید، شم داره با من صمیمانه حرف زد پیش حسین. حسینم داره میشنه، یه وقت حسینم فکر نکنه من با این دوستم. چقدر خجالت کشید عباس، خودشون میخور میخور. الله اکبر. یه بشارتی به شما بدم تو روزه عباس، شب تاسعا، ابی عبدالله دیدم عباس داره خودش رو میخوره. فرمود عجیبو و انکان و فاسقین. عباس هم جوابشو بده، هرچند اگه فاسق جواب بده. عباس هم کسی صدات میزنه جواب بده. ادب عباس رو ببین، از اون روز یاد گرفته هر کی هر جا صداش بزنه جوابشو میده. فردا بیا تو خیابونا ارمنیا رو ببین، ارمنیا آشوراشون تاسو آسو آسو. اصلا آشورا عزاداری نمیکنن ارمنیا، من تو تهران دیدم. همه روزه ارمنیا تا سو است. میدونی چرا؟ میگم ما هر وقت عباس رو صدا میزنیم جواب میده. چرا جواب میده؟ حسین شب تا سو بهش گفت عباس هم هر کی صدا میزنه جواب بده، حتی اگه فاسق. اون مال همونجا رو گفت. عباس کلی گرفته. مال همیشه. ادبشه ها. یه بار حسین بهش گفته. مؤدب اینجوریه دیگه، یه بار یه حرفش میزنن همیشه همینجوریه. مؤدب عباس، چقدر مؤدب عباس. اومد بیرون از خیمه، چی میگی؟ شم گفت عزیزم برات امان نامه آوردم، این کاغذ رو داشته باش، فردا هر کیو خواستیم بکشیم تو در امان. گفت من در امان باشم، حسینم بی امان؟ خدا تو امان نامت رو لعنت کنه، برو نبینم. لا اله الا الله. خون کرد دل عباس با این کار، انقدر عباس خجالت کشید میشه بی عبدالله. امان نام دشمن بر من امان نام. مگه رو من چه حسابی باز کردن؟ مگه چی فکر کردن با خودشون؟ فکر کردن من کسی هم که حسین رو تنها میذارم؟ اینا هرس و جوش عباس بود. اینا در مورد من چی فکر کردن؟ نکنه یه وقت من کم گذاشتم، اینا هوس کردن فکر کردن من کسی هم که حسین رو تنها میذارم؟ اینا چه حسابی که رو چه حسابی آخه اینا جرأت کردن اومدن به من پیشنهاد دادن؟ چی در مورد من فکر کردن؟ انقدر خودشو خورد. حالا از اون وقت فکر میکنه حسین از دستش ناراحته، هی دورو برای حسین میچرخه، هی میخواد خودشو برای حسین. بذار اینجور بگم دیگه، یا قمر بنی هاشم، تو که بعدت نمیاد از این جمله، این جماعت هم میگیرن من چی میگم. پارسال شب تاسوعا اینجا کسی میگفت وسط روزه قمر بنی هاشم رو دیدم. اینا رو نمیگم بخوام این مجلس رو، اینا طبیعی هستن، همیشه عنایتشون هست. انشالله امشب هم بیاد قمر بنی هاشم، انشالله آقامون امام زمان هم بیاد، انقدر روزه عباس دوست داره. انشالله آقامون امام زمان روزه عباس بخونه. بعد این داستان هی عباس میخواد نظر حسین رو جلب کنه، از شرمندگی در بیاد، از هر راهی وارد میشه. حسینم برم به جنگم، نه عباسم، هی خون دل عباس بیشتر میشه. حسینم برم آب بیارم، برای بچه هم آب بیارم. خونه دل عباس بیشتر میشه، صدای بچه ها رو میشنوه، صدای گریه ها رو میشنوه، صدای ناله ها رو میشنوه. لا اله الا الله. یه وقت اومد به ابی عبدالله گفت آقا جان چی کار کنم؟ سینم تنگ شده دیگه، طاقت ندارم. ابی عبدالله فرمود عباسم برو با این جماعت صحبتی کن، از اینا آب بخوا، طلب آب کن. اومد وایساد روبروی این جماعت سخنرانی کرد. عباس چقدر قشنگ. برگشت گفت مگه این حسین از شما چی میخواد؟ مگه با شما چه دشمنی داره اینجور نامردی دارید میکنید؟ حداقل رهاش کنید بزنید از زمین کربلا بره. چرا محاصرش کردید؟ چرا که مش آب و دریغ کردین از حسین؟ یه وقت شمر نامرد صدا زد، اگه هممونم بمیریم نمیذاریم یه قطره از این آب به گلوی حسینت برسه. برو برگرد. مختل داره عباس اومد به حسین خبر بده. نزدیک خیمه ها که رسید صدای گریه بچه ها بلند شد. الاتش. اینجا دیگه وای نستاد به حسین صحبت کنه. رفت مشکش و برداشت، علمش هم دست گرفت، سوار بر اسب شد، زد به دل شریعه بدون هیچ ترس و واهمه. عباس خبره‌ست تو این فن. تو جنگ صفین عباس 13 ساله بود. وقتی آب رو به روی امیرالمومنین بستن، عباس و حسین با هم دیگه زدن دریا رو باز کردن، آب برگردوندن. دفعه اولش نیست عباس توی همچین معرکه گیر میکنه. میخوام امشب یه روزه های دیگه ای بخونم که شاید تا حالا نشنیدی. یه بخشای دیگه از روزه عباس کمتر خونده میشه. اینا رو بگم براتون. امشب میخوام روزه آب و روزه مشک و اینا رو اصلا نخونم. اونو بگذاریم از کنارش. خود عباس هم خیلی دوست نداره این روزه خونده بشه. هر وقت این روزه رو میخونه هی لبای تشنه بچه ها جلو چشاش میاد، هی خجالتش بیشتر میشه. امشب میخوام روزه پرچم رو بخونم برات. روزه علم رو بخونم. علمداری میدونی یعنی چی؟ فقط به این معنی نیست که کسی پرچم دستش باشه. علم یه سپاه علامت بودنش بود. توی جنگ‌های قدیم وقتی یه سپاه شکست می‌خورد، می‌دونی از کجا می‌فهمیدن؟ وقتی پرچم رو زمین می‌افتاد دیگه می‌گفتن این سپاه شکست خورد. واسه همین پرچم‌داری مهمترین شغل بود توی سپاه. پرچم‌دار این سپاه عباس. اونقدی که برای پرچم تلاش کرد، برای مشک تلاش نکرد. زد به دل دریا، مشک و پر آب کرد. توی دست مشک، توی دست پرچم. اصلا داستان مشک هم به خاطر پرچم بود. چون میخواست پرچم رو حفظ کنه، مشکش رو از دست داد. آروم آروم دارم میرم تو روزه. با من بیای ببینم طاقت میاریم امشب روزه عباس بخونیم. دست راستش قد شد، پرچم رو به دست چپ گرفت، مشک رو هم داد به دست چپ. این مشک اگه بیفته یعنی حسین شکست خوردی. من با همه وجودم این پرچم رو باید نگه دارم. دست چپ رو زدن، مشک رو به دندان گرفت، پرچم رو گذاشت رو سینه. با پاهای خودش پرچم رو نگه داشته، دیگه اسب رو ول کرده. فقط این پرچم بمونه، خدای این پرچم زمین نخوره. الله اکبر. بگم دیگه روزه ها رو شروع کنیم. اینجا بود 4000 تیرانداز، عباس رو هدف گرفته. یه تیر خورد به مشکش، مشک دریده شد، به زمین افتاد. یه تیر خورد به سینه‌اش، با سینه‌اش پرچم رو نگه داشته بود. تیر که به سینه خورد، پرچم از سینه جدا شد. پرچم داره رو زمین میفته. همه قصه عباس اینه این پرچم نخوره زمین. الله اکبر. روزه ها رو خورده سانسور کنم اینجا رو دیگه نگم. از عمود آهنین نگم، از زمین خوردن عباس از روی اسب نگم. رو زمین افتاد با یه ناتوانی. یه جمله گفت. بچه ها نمیدونم کربلا رفته ها کیان اینجا. تصور کن خیمگاه رفتی دیدی کجاست دیگه. فاصله خیمگاه تا حرم عباس چقدره؟ خیلی راهه. آهسته زیر زبون گفت حسین جان به دادم برس. حسین از خیمگاه دویی. نمیدونم این صدا چجور به حسین رسید. زیر زبان گفت علیک من السلام یا ابا عبدالله حسین جان خدا حافظ. چرا خدافزی کرد؟ هیچ کی خدافزی نکرده بود با ابی عبدالله. آخه عباس خدافزی نکرده بود. هر کی رو زمین میافتاد خدافزی نمیکرد با ابی عبدالله. عباس خدافزی کرد. آخه هر کی میخواست بره میدون میومد قبلش تو خیمه ها با همه خدافزی میکرد. عباس خدافزی نکرده بود. اصلا قرار نبود بره. قرار بود بره آب بیاره برگرده. خدافزی نکرد. من نمیدونم. من یه چیزی فقط توش موندم. این ادب عباس. چی شد عباس از حسین درخواست کرد؟ اصلا عجیبه با این همه ادب درخواست کرد که بیا بالا سرم حسین جا. بعد دیگه مولا هم نگفت که برادر اخی داداشم. با این همه ادب عباس اینجا این خیلی عجیبه یه همچین تعبیری. این هم از سر عشقش بود. دوستش لحظات آخر دستای حسینش به تنش بخوره، صدای حسینش رو بشنوه، با صدای حسین جون بده. حسین اومد بالا سر عباس. یه درد و دلی داره ابی عبدالله با عباس. اینو بگم دیگه از اینجا روزه بخور. این درد و دل تو قالب این شعر گنجون.
دامن کشان رفتی دلم زیر و رو شد، دلم زیر و رو شد، دلم زیر و رو شد. چشم حرامی با حرم رو به رو شد، حرم رو به رو شو، حرم رو به رو شو. بیا برگرد خیمه ای کس و کارم، بیا برگرد خیمه ای کس و کارم، منو تنها نگذار ای علم داره، علم داره، علم داره.
ها اینجاش خیلی جگر آدم آتش میزنه.
آب خیمه نرسی فدای سر، فدای سر، فدای سر.
آخه خیلی شرمنده شده بودم بودم آخه حسین میخواد از دلش در بیاره.
آب خیمه نرسی فدای سر، فدای سر، فدای سر. حسین قامتش خرید فدای سر، فدای سر، فدای از تو خبر دارم. دستای خونی، دستای خونی، دستای خونی. زهرا وساطت کرد تو میدون بمونی، تو میدون بمونی، تو میدون.
بگم شب تسلسا، شب افسا،
تو که پیرم کردی ای پناه من، تو که پیرم کردی ای پناه من، زمین گیرم کردی ای سپاه، سپاه، سپاه.
اینجا امشب من نمیخوام اصلا روزه باز کنم. روزه عباس و فرق شکافته و چشم دریده و دست بریده من طاقتشو ندارم خدا شاهده. کربلا هم که بودم چند شب قبل، هی تو حرم عباس با خودم فکر میکنم این آقا صحیح و سالم، بدن سالم،
از دنیا رفته. واسه همین میگفتم باید بمیره. این آقایی که تیکه تیکه نکرده. این روزه ها رو یه خورده امشب بذاریم کنار. میخوام روزه های عاشقونه بخونم. عشق حسین رو به عباس فقط ببینید. اینا رو داشته باش. این روزه ها رو نرمه ها، ولی میتونی باهاش داد بزنی، میتونی باهاش خودتو بزنی. این روزه ها خیلی متن مقتل نداره، فقط عشق حسین رو نشون میده به عباس. نشست بالای بدن عباس با یه نگاهی نگاه میکنه به عباس، با یه نگاه امیدوارانه، همش امید داره باز برگرده. اصلا حسین باورش نمیشه باز به خود بره. ای دست میکشه رو فرق شکافته، سر و بغل گرفته، داداشم جوابم رو بده. ای چند بار صدا زد میشناسه عباسو، عباسو یه بار صدا بزنی جواب میده. اگه الان جواب نمیده برای اینه که کارش تموم شده. یه آن از جفری نبی عبدالله شمشیرش رو کشید، حمله بر شد به لشکر دشمن. هیچ روزه اینجور نبود. دیشب خوندم برای روزه علی اکبر و ابی عبدالله، دید علی اکبر جواب نمیده برگشت میدون. تازه دیشب گفتم زینبم اومد، ولی واسه عباس دیگه زینبم نیومد دیگه. آخه بعد عباس زن بین نامحرما دیگه نمیشه، بعد عباس دیگه زینب بین نامحرما نمیده. هیچ وقت ابی عبدالله بعد از اینا حمله نکرده بود به دشمن. بعد عباس حمله ور شد به دشمن، فرار کرده. ابی عبدالله اینجور فرمود: اینا تفرو فقط قتل تامخی. دشمن کنار خیمه ابی عبدالله خیمه زده، هی داره آمار میگیر از وضعیت عباس. عباس در چه حالیه؟ الله بگه از دور همه نگاه به پرچمه. اینا رو الان بشنو، از الان وقت داری تا فردا از تا شب عاشورا با این یه تیکه روزه گریه کنی. تا سوات رفیق ازت میخوام این دو تا جمله‌ای که میگم و تو رو خدا اینجا خواستی داد بزنی، خواستی داد نزنی اشکال نداره، ولی همین الان یه آتشی تو وجودت بیفته تا فردا شب تو یاد این منظره بیفتی داد بزنی. منظرهشو نمیدونم تصویر منو میتونی ببینی یا نه. ابی عبدالله از میدون که برگشت اومد تو خیمه، حالا نمیدونم من ندیدم تو مقتل که خیمه عباس و ستونشو کشید یا نه، نمیدونم، ولی اینو دیدم تو مقتل. با هیچکی نمیتونست حرف بزنه. نمیدونم بذار من اینو بگم بعد حرف رو توضیح بدم. تا حالا شده توی یه خونه باشی یه دفعه به یکی زنگ میزنن، از پشت تلفن میفهمی که داره از پشت تلفن بهش خبر تلخ میده، این آدم یه دفعه جا میخوره، رنگش سفید میشه، گوشی رو قطع میکنه، چند دقیقه باشی که حرف نمیزنه، فقط بره عشق میریزه. آی آزه رنگش سفید شده ارمانمون، اومدم یه گوشه خیمه نشین، منو نگاه کن، آستینشو اینجور گرفته، سرشو میندازه پایین، این دهنشو میبنده. دقیقا شده داستان اون وقتی که مادرشو داشتن لفت میدادن، آستین به دهن گرفته بود، صداش در نیاد، الان آقای آستین دهن گرفته. گوشه خیمه نشسته، یه وقتی داره سر و صدا میاد، انگار به خیمه ها حمله کرده. سراسیما از خیمه اومد بیرون، رفت تو دل دشمن، دشمن رو پراکنده کرد. یا آن وایسه، یا زمان آقا جان. وام من رو تو بذار اینا آروم بگم. این روزه روزه یکی فقط باید باش مرد. هیچ کاری این روزه نباش میشه اشریخ، نمیشه داد زد، نمیشه آدم لطمه بزنه، فقط ودیم شنید مرد. همین یه لحظه نگاه کرد، دید هر وقت سر و صدا می اومد عباسش رو میفرستاد، میگو عباسم برو ببین چه خبره بیرون خیمه ها، سر و صدا داره میاد. اومد بیرون خیمه، یه لحظه نگاه کرد، دید دیگه عباسش نیست. گفت خب علی اکبر هم رو بفرستم. دید علی اکبرش هم هی نگاه کرد، کسی نمونده مگه؟ این جمله رو برگشت کن. اما من طالب حق ین سرنا، اما من مقیس یقیسنا، اما من مجیر یجیرنا. ایشکی نمونده کوکمونه، من حسینتم عباس، من حسینتم. تو که غیرتی بودی، تو نمیذاشی کسی به من چپ نگاه کنه. حسین